ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ گفت اگر ایران برای احیای توان اتمی و موشکیش تلاش کند، آن را نابود خواهیم کرد. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در ترکمنستان دیدار کردند. و عباس عراقچی رد دعوت سفر به تهران از سوی وزیر خارجه لبنان را مایه شگفتی خواند. خوش آمدید به این بخش خبری در بعد از ظهر جمعه 21 آذر 1404 از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در کاخ سفید گفت ایران پس از حملات آمریکا به شدت تضعیف شده است. او این گفته خود را نیز تکرار کرد که ایران ممکن بود در 2 ماه یا کمتر به سلاح هسته‌ای برسد، اما با اقدام آمریکا در هدف قرار دادن 3 سایت هسته‌ای ایران، برنامه اتمی جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شد.
And we, and now I can use the word because it's been confirmed by the Atomic Energy Commission, we obliterated their nuclear capability.
آژانس بین المللی انرژی اتمی و مقام‌های جمهوری اسلامی تخریب شدید سایت‌های هسته‌ای ایران را تایید کردند، ولی آژانس به دلیل عدم دسترسی به این تأسیسات تاکنون نتوانسته میزان خسارت به این سایت‌ها را ارزیابی کند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش گفت در صورتی که ایران بدون رسیدن به توافقی با آمریکا به بازسازی توان موشکی و هسته‌ایش اقدام کند، ایالات متحده می‌تواند بار دیگر موشک‌های ایران را نابود کند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که حمله آمریکا به تأسیسات اتمی ایران امکان صلح در خاورمیانه را فراهم کرد، چون به گفته او همه از جمهوری اسلامی می‌ترسیدند و حالا دیگر از آنها نمی‌ترسند. به گفته آقای ترامپ چندین کشور اکنون آمادگی دارند برای تثبیت اوضاع غزه و مقابله با گروه‌هایی مانند گروه افراطی حماس و حزب الله همکاری کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در حاشیه اجلاس صلح و اعتماد در اشخاباد با همتای روسیه‌اش دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان در این دیدار بار دیگر تاکید کرد که تهران مصمم است توافقی را که امضا کرده اجرایی و عملیاتی کند. مسعود پزشکیان همچنین گفته از زمینه‌های کامل اجرای پروژه کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب تا پایان سال از طرف ایران فراهم خواهد شد. اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد با حضور سران کشورهای مختلف در اشخاباد پایتخت ترکمنستان در حال برگزاری است. در این نشست مسعود پزشکیان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و شماره دیگری از سران کشورهای منطقه حضور دارند. رئیس جمهور روسیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در حاشیه اجلاس اشخاباد دیدار و گفتگو کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تصمیم همتای لبنانیش برای نپذیرفتن دعوت تهران این موضوع را مایه شگفتی خواند. آقای عراقچی روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از دعوت محبت آمیز یوسف رجی سپاسگزار است، اما رد دعوت متقابل ایران پس از مهمان نوازی او در سفر پیشین غیر منتظر است. پیشتر یوسف رجی وزیر خارجه لبنان اعلام کرده بود که او فعلا سفر به تهران را نخواهد پذیرفت و پیشنهاد کرده بود گفتگوها در یک کشور ثالث برگزار شود. آقای عراقچی در پاسخ تأکید کرده که وزرای خارجه کشورهایی با روابط به گفته او برادرانه نیازی به مکان بی‌طرف برای دیدار ندارند. وزیر خارجه ایران گفته است با توجه به آنچه که وی اشغالگری اسرائیل در لبنان خوانده، کاملا درک می‌کند که همتای لبنانیش آماده سفر به تهران نیست و با کمال میل دعوت او برای سفر به بیروت را می‌پذیرد. مقام‌های لبنانی تهران را به مداخله در امور داخلی آن کشور متهم کردند. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی می‌گوید همزمانی فستیوال دگرباشان جنسی در شهر سیاتل آمریکا به بازی ایران و مصر ربطی به فیفا ندارد. به گفته ای آقای دنیامالی این همزمانی بر دیدار ایران و مصر اثری ندارد، ولی وزارت ورزش در تلاش است از فیفا بخواهد مسئولان محلی را برای تغییر زمان برنامه هایشان راضی کنند. روز گذشته کمیته برگزار کننده فستیوال دگرباشان جنسی در سیاتل اعلام کرد این رویداد از پیش برنامه ریزی شده اجرا خواهد شد. به گفته هانا تدسه معاون ارتباطات این کمیته، برنامه‌های این فستیوال در سطح شهر و خارج از ورزشگاه اجرا خواهد شد و ارتباطی با فیفا ندارد. ایران و مصر به همزمانی این دو رویداد اعتراض کردند، ولی فیفا تاکنون درباره این موضوع اظهار نظر نکرده است. ایران و مصر هم جنسگرایی را جرم می‌دانند و برای مجازات دگرباشان جنسی قوانینی از جمله اعدام به اجرا گذاشته می‌شود. یونسکو برای نخستین بار آشپزی ایتالیایی را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به رسمیت شناخت و ایتالیا را به عنوان اولین کشوری معرفی کرد که کل آشپزی ملیش مورد تقدیر قرار می گیرد. انتظار می رود این اقدام یونسکو به تقویت گردشگری و اقتصاد غذایی ایتالیا کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا روز چهارشنبه 19 آذر خبر مهمی را اعلام کرد.
امروز یونسکو غذاهای ایتالیایی را به عنوان میراث بشریت به رسمیت شناخت. ما اولین کشوری در جهان هستیم که این افتخار رو به دست میاریم. افتخاری که هم به هویت ما معنا میده و هم ما رو تکریم میکنه.
پس از آن که ایتالیا با پاستا، پیتزا و تیرامیسو زائقه های جهان را فتح کرد، اکنون کل سنت ها و شیوه های آشپزی ایتالیایی نیز توسط یونسکو تقدیر شده است. پیشتر ایتالیا 21 سنت دیگر از جمله پیتزا پزی به سبک ناپل و اپراخانی را در فهرست یونسکو داشت. اما این نخستین بار است که یک کشور برای کل آشپزی ملی خود در این سازمان به رسمیت شناخته می شود. یونسکو آشپزی ایتالیایی را راهی برای پیوند با خانواده و جامعه، چه در خانه، چه در مدارس و چه در جشنها و گرد همایی های اجتماعی توصیف کرده. رهبران صنعت غذا و مسئولان دولتی ایتالیا امیدوارند که این اقدام گردشگری ایتالیا را بیش از پیش تقویت کند. کشوری که همین حالا سالانه میزبان دست کم 80 میلیون گردشگر بین المللی است. در ایران پیتزا و اسپاگتی یا ماکارونی سال هاست که پرطرفدارترین غذاها به شمار می آید و حتی سبک خاصی از پخت آنها در ایران ابداع شده، هرچند ممکن است مورد پسند ایتالیایی ها نباشد. طبق گزارش سایت فورچون بیزنس اینسایت، بازار جهانی پاستا در سال 2024 میلادی 71.5 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود تا سال 2032 به 108 میلیارد دلار برسد. این موفقیت در حالی است که ایتالیا همچنان با پدیده غذای جعلی مقابله می کند. نمونه تازه آن شکایت ایتالیا به پارلمان اروپا درباره شیشه های سس کربونارا در فروشگاه دولز بروکسل است که با تصویر پرچم ایتالیا به فروش می رسند. ایتالیا همچنین علیه روغن زیتون تقلبی و استفاده از اسامی شبیه ایتالیایی روی محصولاتی که در این کشور تولید نشدند مبارزه می کند. کنفدراسیون ملی کشاورزان مستقل در ایتالیا اعلام کرده که محصولات غذایی جعلی با ظاهر ایتالیایی هر سال 120 میلیارد یورو به اقتصاد این کشور خسارت وارد می کند.
شامگاه پنجشنبه فرونشست زمین در شهرک ولیعصر تهران سه خودرو را گرفتار کرد. به گفته جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران، این حادثه در خیابان ولدخانی رخ داد و پس از چند ساعت تلاش خودروها از گودال خارج شدند و به کسی آسیب نرسید. به گفته او به دلیل بارندگی ها فرونشست زمین به وسعت حدود 10 متر و عمق 1.5 متر در حاشیه خاکی خیابان روی داد. چند روز پیش تاها طباطبایی دبیر کارگروه فرونشست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته بود از سال 1402 تا کنون فرونشست در تهران از حدود 16 سانتیمتر به بالای 31 سانتیمتر رسیده است. ممنون از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.